بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. ما نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان به اطلاعتون می‌رساند.
با سلام. بنا به گفته روابط عمومی و امور بین‌الملل منطقه آزاد ارس، مجتمع پالشگاهی آراز شیمی با تولید روزانه 200 تن محصولات نفتی شروع به کار کرد. محصولات این پالشگاه شامل نفت سفید، بنزین، گازوئیل سنگین، مازوت و روغن‌های سبک است که با سرمایه‌گذاری بالغ بر 70 میلیارد ریال و مشارکت 10 میلیارد ریالی بانک سپه راه‌اندازی شده است. جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده نریمان مصطفوی و ناصر پویافر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایبنا، نریمان مصطفوی روز سه‌شنبه و ناصر پویافر روز چهارشنبه در معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران حاضر شدند و به ادای توضیح پرداختند. حسین ترکاشوند، دیگر دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نیست که از جمله متهمان این پرونده است، روز دوشنبه در معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران حاضر و به ادای توضیحات پرداخت. در همین حال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه درخواست کردند در برخورد فراقانونی با اساتید و روحانیون نواندیش تجدید نظر کند. در این نامه از رئیس دانشگاه تربیت مدرس درخواست شده تا به تجدید نظر در برخورد فراقانونی صورت گرفته با اساتید بپردازد. در این نامه به برخوردهای صورت گرفته با دکتر محسن کدیور و دکتر ابوالفضل شکوری اشاره شده است. درگیری شدید میان شبه نظامیان دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای در دست گرفتن کنترل نوار غزه همچنان ادامه دارد. گروه حماس روز چهارشنبه به مقامات امنیتی فتح دو روز مهلت داد تا سلاح‌های خود را در مناطق شمالی غزه تحویل داد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. یک مقام لبنانی مخالف نقش سوریه در این کشور ترور شد. انفجار مرگبار سامره عراق. جمهوری اسلامی یک ایرانی مقیم کانادا را ممنوع الخروج کرده است. و گزارش های دیگر. روز سه‌شنبه انفجار بمب در منطقه ساحلی غرب بیروت باعث کشته شدن ولید ایدو نماینده ضد سوریه مجلس لبنان شد. در این انفجار دست کم 9 نفر دیگر از جمله پسر آقای ایدو و 2 تن از محافظانش نیز کشته شدند. ولید ایدو که ریاست کمیته دفاعی مجلس لبنان را بر عهده داشت، عضو فراکسیون اکثریت مجلس لبنان به رهبری سعد حریری بود. فراکسیون اکثریت مجلس لبنان که ضد سوری است، دولت لبنان را تحت کنترل دارد. در انفجار روز چهارشنبه دستکم 11 نفر نیز زخمی شدند. در همین زمینه مهتاب فرید گفتگوی دارد با ابراهیم حوری، مدیر بخش اطلاع رسانی دانشگاه آمریکایی در بیروت. با هم می‌شنویم.
ولید ایدو عضو پارلمان ضد سوری در لبنان ساعتی پیش در منطقه منارا در قسمت دریایی شهر بیروت همراه با پسرش و 2 مأمور محافظ شخصی در انفجاری کشته شدند. تعداد کشته ها در این انفجار تا به حال به 8 نفر رسیده است. ابراهیم حوری رئیس بخش اطلاعات در دانشگاه بیروت ساعتی پیش در مصاحبه با رادیو فردا گفت
The street apparently is empty after the explosion which took place 1 hour before.
آقای هوری گفت بعد از انفجاری که یک ساعت پیش اتفاق افتاد خیابان‌ها خالی هستند.
We don't know exactly how the explosion happened. We don't know if it's a car bomb or a bomb near the passenger.
آقای هوری گفت ما نمی‌دانیم دقیقاً این انفجار چطور اتفاق افتاده. ما نمی‌دانیم که این انفجار از طریق بمبی که در خودرو جاسازی شده بود انجام شده یا بمبی در آنجا منفجر شده. از آقای هوری سوال کردم آیا عاملان این انفجار آقای ولید ایدو را تحت نظر داشتند با توجه به اینکه او و پسرش و دو محافظه شخصیش در این جریان کشته شدند. آقای هوری گفت بله من فکر می‌کنم. از آقای هوری سوال کردم مردم لبنان چه احساسی دارند؟ 7 ماه گذشته پیر جمایل عضو ضد سوری پارلمان 34 ساله ترور شد. آقای هوری گفت همیشه اعضای پارلمان ما هدف این گونه حمله ها هستند. از آقای هوری سوال کردم چه احساسی دارید به عنوان یک لبنانی که شاهد این ترورها هستید؟ آقای هوری گفت من غمگین و نگرانم.
مقام لبنانی مخالف نقش سوریه در لبنان ترور شد. گفتگوی مهتاب فرید را میشنیدید با ابراهیم هوری، مدیر بخش اطلاع رسانی دانشگاه آمریکایی در بیروت. اما
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شبه نظامیان شورشی مقبره امامان دهم و یازدهم شیعیان را در شهر سامرا هدف بمب‌گذاری های خود قرار دادند. در پی این انفجارها دو مناره این مقبره ویران شده است، ولی تاکنون تلفات جانی از این انفجارها گزارش نشده است. در پی انفجارها نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت که تدابیر امنیتی در اطراف اماکن مذهبی در سراسر عراق افزایش یافته است. در بغداد و سامرا هم به طور نامحدودی منع رفت و آمد اعلام شده است. آیت الله علی سیستانی روحانی بلندپایه شیعه خواهان خیشتنداری شیعیان عراق شد. سخنگوی آیت الله سیستانی اعلام کرد که وی ضمن محکوم کردن این انفجارها خواستار حفظ آرامش شیعیان و عدم تلافی جویی علیه سنی مذهبان است. در همین حال مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده و نمایندگان نزدیک به وی در جلسات مجلس شرکت نمی کنند. نزدیک به 1.5 سال پیش نیز انفجار بمبی باعث ویرانی گنبد این مقبره شد و موجی از خشونت‌های فرقه‌ای را در عراق به راه انداخت. در همین حال در پی وقوع این انفجارها مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی آمریکا را مسئول این حمله دانستند. در این زمینه گزارش داریم از آرش ایرانی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بلافاصله پس از وقوع انفجار تروریستی در حرم امامان عسکریین نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را مسبب بروز چنین حوادثی معرفی کرد. رادیو ایران در این باره گفت
آقای احمدی نژاد رئیس جمهور حمله تروریستی به حرمین عسکریین را در سامرا محکوم کرد و اشغالگران عراق را مسئول اصلی این اقدامات دانست. رئیس جمهور در جمع مردم شاهرود خطاب به اشغالگران عراق گفت با این گونه جنایات عرصه را به خود تنگ می کنید و کاری خواهید کرد که در باطلاق عراق بیشتر گرفتار شوید.
حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از نقش آمریکا در اقدامات تروریستی عراق سخن گفت. رادیو ایران همچنین از قول شنوندگان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را مسبب بروز حادثه تروریستی چهارشنبه عراق معرفی کرد.
در پی پخش خبر این اقدام تروریستی و تفرقه افکنانه در بخش‌های خبری رادیو بسیاری از مردم در تماس با خبرنگاران ما با محکوم کردن اقدام تروریستی انفجار حرمین امامین عسکریین در سامرا اشغالگران را عامل اصلی این گونه اقدام‌ها بیان کردند.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که آمریکا بارها با ارائه مدارک و شواهد گوناگون در برابر نمایندگان رسانه‌های گروهی از جمهوری اسلامی خواسته است تا از مداخله در ناآرامی‌های عراق دست کشیده و به ایفای نقش سازنده تری در کشور همسایه خود بپردازد. آرش ایرانی، تهران.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
دو دولت ایران یک ایرانی مقیم کانادا را ممنوع الخروج کرده است. نشریه کانادایی مونترال گزت می نویسد مهنوش سلوکی که در حال تهیه فیلم مستندی در مورد آتش‌بس ایران و عراق بوده، برای یک ماه نیز در زندان اوین در بازداشت به سر برده است. در این مورد گزارش داریم از مریم اقوامی.
نشریه کانادایی مونترال گزت در مقاله‌ای در مورد ممنوع الخروج شدن مهنوش سلوکی، فیلمساز ایرانی مقیم کانادا، آن را با انعکاس خبر دستگیری و در نهایت قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین مقایسه می‌کند و وی را شخصیت نگونبختی نامیده که قربانی بازی‌های سیاسی حکومت ایران شده است. مهنوش سلوکی که دانشجوی دکترای دانشگاه کبک است و سال 2004 میلادی اقامت دائم کانادا را داشته، در ایران ممنوع الخروج و بنا به نوشته مونترال گزت، مقامات تهران وی را تهدیدی علیه امنیت ملی کشور نامیدند. خانم سلوکی 32 ساله در گفتگوی با این نشریه کانادایی گفته است: زندگی روزمره من به طور دائم در کنترل نیروهای امنیتی و در واقع به یک زندانی خانگی در منزل والدینم بدل شدم. مهنوش سلوکی در گفتگوهای تلفنی و نامه‌های الکترونیکی خود به مونترال گزت گفته است: نه تنها اقامت دائم ایران، بلکه هیچ دوست و یا آشنایی نیز در کشور مادریش ندارد. این نشریه با اشاره به این امر که مهنوش سلوکی دانشجوی دکترای دانشگاه کبک با استفاده از تلفن و رایانه همسایه خود با خبرنگار این نشریه ارتباط برقرار کرده گفته است: پس از گذران یک ماه در زندان انفرادی در اوین، در فروردین ماه گذشته با ودیعه 116,000 دلاری آزاد شد. وی که در بهمن ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی دستگیر شده بود، به مونترال گزت گفته است: مقامات جمهوری اسلامی ایران وی را متهم کردند فیلم مستند او از سوی کمیسیون حقوق بشر کانادا سرمایه گذاری شده است. این در حالی است که وی تاکید کرده این مستند در مورد آتش‌بس جنگ ایران و عراق در سال 1988 میلادی و یک پروژه مستقل است که با سرمایه شخصی وی در حال تهیه بوده و هیچ ارتباطی به دولت کانادا نداشته است. بر اساس مقاله این نشریه به نظر می رسد همسر فرماندار کل کانادا تنها مقام کانادایی است که با این فیلمساز ایرانی مقیم مونترال در تماس بوده و با معرفی فردی در ایران به وی کمک کرده تا مراحل تکنیکی صداگذاری و فیلمبرداری مستند مهنوش سلوکی را تسهیل کند. از سوی دیگر مهنوش سلوکی به خبرنگار مونترال گزت گفته است: برای ساخت مستند خود مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران داشته است. وی در گفتگو با این نشریه کانادایی خاطر نشان کرده: نیروهای امنیتی ایران در حین دستگیری کلیه فیلم‌های ویدیویی او و حاصل یک سال تحقیق و کار بر این مستند را توقیف کرده و او در حال حاضر در بلا تکلیفی مطلق در انتظار روشن شدن سرنوشت خود است. مهنوش سلوکی در مورد احساس خود و ممنوع الخروج شدن از ایران به خبرنگار مونترال گزت گفته است: احساس انسانی سردرگم، به دام افتاده و سرکوب شده را دارد که حتی از سوی مقامات کانادا که کشور محل اقامت وی در چند سال گذشته بوده به فراموشی سپرده شده است. به ابراز نگرانی کرده است هر اظهار نظر و یا اقدام نابجای وی و کلایش و یا حتی رسانه ها ممکن است بر روند بوروکراسی و پرونده معلق او در وزارت اطلاعات در ایران تاثیر منفی گذاشته و تلاش های دیپلماتیکی را که در نهایت منجر به آزادی او از اوین شد بی حاصل کند. مونترال گزت می نویسد اتاوا تلاش چندانی برای رفع ممنوعیت خروج مهنوش سلوکی از ایران نکرده است. کاترین گگنر سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا به خبرنگار مونترال گزت گفته است: خانم سلوکی گذرنامه فرانسوی داراست و پیگیری وضعیت وی مسئولیت دولت فرانسه است. از سوی دیگر یک سخنگوی سفارت فرانسه در اتاوا که از وضعیت پرونده مهنوش سلوکی مطلع نبوده به گزت گفته است: مقامات این کشور در پاریس در تلاشند تا از راه‌های دیپلماتیک و به دور از غوغاهای رسانه‌ای و آگاهی رسانی عمومی پرونده این شهروند فرانسه را حل و فصل نمایند. مقامات اتاوا به شهروند دان کانادا هشدار دادند تا در صورت امکان از سفر به ایران خودداری کنند.
گزارش بوده از مریم اقوامی. دولت ایران یک ایرانی مقیم کانادا را ممنوع الخروج کرده است. اما هفته نامه آلمانی اشپیگل در یک گزارش تحلیلی به اتهام‌های آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی که در اواسط شهریور ماه گذشته با هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی به خانه اش در تهران دستگیر و راهی زندان شد، پرداخته. نوشته است این آیت الله و 17 تن از هوادارانش تهدید به مجازات زندان شدند. این در حالی است که امروز در خبرها آمده است که رسیدگی به پرونده این روحانی به بعد موکول شده. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش همکارمان شهرام میریان می‌شنویم.
آیت الله بروجردی خواهان جدای دین از حکومت در ایران است و احتمالاً به این خاطر زندگیش به مخاطره افتاده است. گزارش تحلیلی هفته نامه درشپیگل با این جمله آغاز می شود و سپس می نویسد دادستانی برای این روحانی و 17 تن از هوادارانش تقاضای مجازات اعدام کرده است. اتهام های وارده به این روحانی بسیار زیاد است و کیفرخواست علیه وی نیز شامل چند صد صفحه است. در ادامه این گزارش تحلیلی به اندیشه های دینی آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی اشاره شده که همواره روحانیون حاکم بر ایران را به خاطر در هم آمیختن حکومت و دین محکوم کرده است. این آیت الله خواهان اسلام سنتی است و در دادگاه که در پشت درهای بسته برگزار شده پاسخهای کوتاه داده است. آیت الله بروجردی طبق این گزارش هیچ گونه نوآوری در باورهای مذهبیش باب و مرسوم نکرده، بلکه خانه آن دین و آیین است که گذشتگان به آن عمل می کردند. هفته‌نامه درشپیگل سپس به فعالیت‌های مذهبی آیت الله کاظمینی بروجردی می‌پردازد و می‌نویسد به خاطر این فعالیت‌ها دوبار راهی زندان شده و پیش از دستگیری آخر هم وی و هوادارانش به مدت 2 ماه با نیروهای انتظامی در کشمکش بودند. درگیری‌هایی که با زد و خورد، خونریزی و دستگیری همراه بود. تا بالاخره ساعت 5 بامداد 15 شهریور ماه سال گذشته پس از یک نبرد خیابانی این روحانی دستگیر و راهی زندان شد. سوای این به نوشته این هفته نامه آلمانی حدود 500 تن از طرفداران آیت الله هم دستگیر و زندانی شدند که از آن میان 120 تن همچنان در زندان به سر میبرند. در پی این درگیری آخرین سخنرانی آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی بر سایت‌های اینترنتی نشست که وی در آن خطاب به اهالی محل به تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های اجتماعی و دینی‌اش پرداخت.
اینجا ایران است، چرا باید حمله کنن به جوانان مسلمان؟ اگر ما تروریست هستیم، این همه کشور مشکل دارد، باید رهایش کنن، به جان ما بیفتن. این همه فقر و غلا میکنن، سرقت، دزدی، ارتشاب، گرانی، کمبود، اعتیاد، طلاق، این همه کشور مشکل دارد. به من چسبیدن که مرا بکشن. آی نیروی انتظامی که سر کوچه ایستادی، چرا معطلی؟ اگر تو مأمور به کشتنی چرا نمی کشی؟ تو نان این ملت را می خوری که حافظ منافع این ملت باشی؟ نان که در ماه رمضان با چای اسلام و قرآن را بگیری، بدزدی، به شکنجگاه 209 اوین ببری؟
آیت الله بروجردی بدون داشتن وکیلی در روزهای اخیر در دادگاهی در خیابان زعفرانیه تهران به محاکمه کشیده شده است.
گزارشی بود از شهرام میریان. خبرگزاری کار ایران ایلا گزارش داد که 5000 کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان امروز چهارشنبه جاده فرعی بازار هفت تپه را بستند. این اقدام هزاران کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در پایان مهلت 10 روزهشان به مدیریت این کارخانه برای دریافت بیش از 2 ماه حقوق عقب افتاده خود انجام گرفت. بهروز کارونی در این باره با مشتبه گهستونی روزنامه‌نگار مستقل در استان خوزستان گفتگویی انجام داده که با هم بشنویم.
مشتبه گهستونی روزنامه‌نگار مستقل در استان خوزستان ابتدا به مشکلات اقتصادی کارخانه نیشکر هفت تپه و صنایع جانبی آن که پس از واگذاری به بخش خصوصی از سوی دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده است به رادیو فردا میگوید.
شرکت توسعه نیشکر در حال حاضر برای اینکه پروژهش کاملا به اتمام برسه به 1000 میلیارد نیاز داره تا کل شرکت‌های جانبی توسعه نیشکر رونق بگیرن و آغاز به کار خود رسمی خودشون رو شروع بکنن. در حال حاضر طبق بررسی که کارشناسا کردن توسعه نیشکر در کل کشور در از سمت نیشکر 80% ضررده بوده و فقط 20% برای دولت درآمدزا بوده و سالانه باید 50 میلیارد تومان حقوق کارگران و کارمندان این بخش پرداخت بشه. بیش از اون که شرکت نیشکر درآمدزا باشه با مشکلاتی مواجه شده، با مشکلات درآمدی مواجه شده. در حال حاضر انبارهای توسعه شکر در سراسر استان مملو از شکرهایی هستش که خریدار نداره. در از شکری که از خارج کشور میاد با قیمت ارزونتری نسبت به شکر تولیدی در بازار مصرف به فروش میرسه.
آقای گهستونی با اشاره به قول مدیریت کارخانه نیشکر هفت‌تپه برای پرداخت سریع بخشی از حقوق معوقه 5000 کارگر این کارخانه در روز 13 خرداد ماه و پایان مهلت 10 روزه کارگران می‌افزاید.
قرار شده بود که طی 10 روز آینده مسئله حقوق کارگران توسعه نیشکر هفت‌تپه بخشی به درش حل بشه، اما با توجه به اینکه در استان خوزستان ما تا دیروز استاندار نداشتیم، یعنی در حال حاضر هم حکم نهایی استاندار نیست صادر نشده، مطمئن بودیم که مشکلات کارگرا چندان قابل پیگیری نیست و بعد از اینکه مدیران شرکت توسعه نیشکر هفت‌تپه وعده داده بودن که این مشکل رو حل میکنن، این وعده تحقق پیدا نکرد و کارگرا بار دیگه دست به اعتصاب زدن تا اعتراضاتشون رو اعلام بکنن.
این روزنامه‌نگار مستقل در مورد بستن جاده‌های اطراف کارخانه نیشکر هفت‌تپه از سوی حدود 5000 کارگر این کارخانه می‌گوید:
با توجه به اینکه منطقه هفت‌تپه منطقه بسیار کوچک صنعتی هستش و کارگران شرکت توسعه نیشکر هفت‌تپه کاغذ حریر و کاغذ پاس در اونجا سکونت دارن، خب مطمئناً حضور این تعداد کارگر بسیار نمود داره. بستن راه‌های ارتباطی به سمت هفت‌تپه هم یه امر طبیعی است از سوی اونا، چون هفت‌تپه مدیده از 5 کیلومتر تا 7 کیلومتر از جاده اصلی اهواز اندیمش فاصله داره. این بستن جاده از سمت اونا یه امر طبیعیه، چون بالاخره کارگرمندا و کارگرای شرکت توسعه نیشکر هفت‌تپه از ابتدای سال هیچ گونه حقوقی دریافت نکردن و به این امر هم اعتراض دارم و مطمئن هستم که شاید تا آینده خیلی دورم این پول اونا پرداخت نشه، چون جواب قانع کننده واقعا از سوی مدیران شرکت به اونا داده نمیشه.
آقای گهستونی در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران قصد ادامه اعتصاب خود را دارند یا خیر میگوید، اکثر کارگران گفتند تا زمان دریافت بخشی از مطالبات خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. الگور، معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا، میگوید گرمایش زمین به مرحله تهدید علیه آینده جهان رسیده و لازم است این مسئله به عنوان موزل تک تک شهروندان جهان شناخته شود. آقای گور در اجلاس بررسی تغییرات آب و هوایی جهان در استانبول گرمایش زمین را بزرگترین چالش پیش روی شهروندان جهان دانست. در این مورد گزارشی داریم از علی جوانمردی.
طی 2 روز گذشته استانبول میزبان اجلاس بررسی تغییرات آب و هوایی بود. الگور، معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا، از سخنرانان اصلی و هم برگزار کنندگان این اجلاس بود. به گزارش آژانس خبر ترک، در این اجلاس تغییرات آب و هوایی جهان به عنوان یک چالش زیست محیطی که موجب ایجاد تغییرات منفی در زندگی میلیاردها انسان می شود و نیز راه‌های کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان احزاب سبز از اروپا و سازمان‌های مدافع محیط زیست ترکیه در این اجلاس حضور داشتند. سخنان الگور، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا، در این اجلاس مطالب اصلی مطبوعات امروز چهارشنبه ترکیه را به خود اختصاص داده است. روزنامه وطن نوشته است الگور میگوید گرمایش زمین به مرحله تهدید علیه آینده جهان رسیده است. آقای الگور فراخوان شعار گرمایش زمین موزل فرد فرد شهروندان جهان را سر داد. روزنامه‌های صباح، حریت، ملیت و اقشام نیز متن سخنان الگور را در اجلاس بررسی تغییرات آب و هوایی جهان در استانبول منتشر کردند. لزوم کاهش استفاده از انرژی زغال سنگ و نیز راه‌های کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در ترکیه یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در اجلاس استانبول بود. همچنین در پایان اجلاس اعلام شد همزمان با کنسرت زمین در روز 7 ژوئیه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، در استانبول نیز کنسرت بزرگی برگزار می‌گردد. کنسرت زمین در استانبول با هدف جلب توجه مردم جهان به تهدید تغییرات آب و هوایی، فرصت مناسبی را برای 30 خواننده و گروه موسیقی ترکیه فراهم آورده تا فرهنگ و هنر سرزمین خود را بیشتر از پیش در سطح جهان معرفی کنند. کنسرت بزرگ موسیقی در استانبول در روز 7 ژوئیه در هفت تپلی شهیر و محل بنای تاریخی زندان یدیکوله برگزار می‌گردد. برگزار کنندگان این کنسرت‌ها در سیدنی، شانگهای، هامبورگ، ریو دو ژانیرو، لندن، نیویورک و استانبول می‌گویند با پخش زنده این کنسرت‌ها در 120 شبکه تلویزیونی پیام لزوم مبارزه با گرمایش زمین را دست کم به 2 میلیارد نفر در سراسر جهان خواهند رساند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. فیلم هالیوودی 13 یار اوشن ساخته استیون سودربرگ در آخر هفته گذشته با فروشی بیش از 37 میلیون دلار توانست رکورد فروش فیلم ها را در یک روز بشکند و در صدر فهرست پرفروشترین فیلم ها بنشیند. مانیا منصور نگاهی دارد به این فیلم.
یک سرمایه گذار کلان در ساخت هتلی عظیم در لاس وگاس در انتهای کار سر شریک خود را کلاه گذاشته و دست او را از انبوه پولهای حاصله کوتاه می کند. شریک شکست خورده نیز به حال اغما می افتد و در اینجاست که 12 یار دیگر او وارد عمل شده و برای خوب شدن حال دوستشان تصمیم می گیرند پول او را از شریک کلاه بردار پس بگیرند و بدین ترتیب فیلم مفرح 13 یار اوشن شروع می شود.
This is a night people will talk about as long as it's a Las Vegas. We got the hottest new hotel on the strip.
Okay, then.
Where's the partner's desk going to be?
Oh, no partner's desk. You're out.
What are you going to do, throw me off the roof?
Well, I don't want to.
این فیلم سومین همکاری جورج کلونی و براد پیت در این مجموعه فیلم است. این دو در دو فیلم 11 یار اوشن و 12 یار اوشن نیز با هم همبازی بودند و هر سه فیلم ساخته استیون سودربرگ است. استیون سودربرگ کارگردان آمریکایی کار خود را با فیلم‌های مستقل شروع کرد. او توانست با فیلم سکس، دروغ و نوارهای ویدیویی در سال 1989 جایزه نخل طلای کن را از آن خود کند. او همچنین با فیلم‌های ارین براکوویچ و ترافیک در سال 2001 اسکار کارگردانی را تصاحب کرد. فیلم‌های 11، 12 و 13 یار اوشن با وجود تعدد حضور ستارگانی چون جورج کلونی، براد پیت، جولیا رابرتس، مت دیمون، اندی گارسیا و در 13 یار اوشن آل پاچینو توانسته است هر بار با اکران خود رکورد فروش فیلم‌های دیگر را بشکند.
It's not my term. I read about it in Maxim magazine.
Okay, well, let's get Rusty in position.
No, not Rusty. Me. I'm in. I'm already in there. I put this whole thing in motion before I even realized it. I mean, I'm so deep into Pepperidge, I don't even think. I just react. I am him.
این بار نیز فیلم 13 یار اوشن با فروش 37.1 میلیون دلاری خود رکورد فروش در آخر هفته گذشته را شکست و با پشت سر گذاشتن رقیبان خود دزدان دریایی کارائیب 3، پایان دنیا، شرک 3 و اسپایدر 3 در صدر جدول فروش نشست. این فیلم در بخش خارج از مسابقه جشنواره کن 2007 نیز به نمایش درآمد. فیلم 13 یار اوشن بدون حضور هیچ بازیگر زنی در نقش اصلی توانایی سرگرم کردن مخاطب خود را با حضور ستارگان پرشمارش، مونتاژ سریعش و موزیک هیجان‌آورش دارد. با وجود این فیلم در رده بی ارزش گذاری شده است و فیلم متوسطی از نگاه منتقدان سینمایی آمریکا بوده. فیلم 13 یار اوشن محصول کمپانی برادران وارنر در سال 2007 است و از 8 ژوئن در سینماهای آمریکا به نمایش درآمده است.
مانیا منصور نگاهی داشت به فیلم 13 یار اوشن. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاه کوتاهی داریم عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. انفجار در سامرا مناره‌های مقبره امامان دهم و یازدهم شیعیان را ویران کرد. در پی این انفجارها نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت که تدابیر امنیتی در اطراف اماکن مذهبی در سراسر عراق افزایش یافته است. بنابرای گفته روابط عمومی و امور بین‌المللی منطقه آزاد ارس، مجتمع پالایشگاهی آراز شیمی با تولید روزانه 200 تن محصولات نفتی شروع به کار کرد. اولین مجتمع پالایشگاه خصوصی ایران راه اندازی شد. جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده نریمان مصطفی و ناصر پویافر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران برگزار می شود. و در پایان اینکه انجمن اسلامی دانشگاه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نسبت به برخورد